أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين من پارسال چند ماه رو این صوت دقت کردم که چی میگه و دیگه آخر متوسل به بچه هاشون گفتم چیه این چی دقیقا میگه تیکه قرآنه بعد گفت که سه بار یا علی میگه درسته؟ بعدش هم دوباره هرچی فکر کردم این به ذهنم نیومده دیگه فقط تعبدن به اونا اینو آره چیز کردم یا علی خیلی خوب بسم الله الرحمن الرحیم ما جلسه قبل اون محل بحث منطق رو نشون دادیم گفتیم که اون علم و ادراکی که انسان داره یا میتونه به دست بیاره یا بدیهیه یا نظری اونجایی که منطق میخواد ورود کنه اونجاییست که علم و ادراک نظری محل بحثه کلن منطق مال جایی که فکر و تأمل نیاز باشه اونجایی که فکر و تأمل نیازه منطق هست لذا از همونجا هم اینو بیان کردیم که خود منطق هم بنابر همین بحث خود منطق هم نباید یه علم نظری باشه چون اگر قرار باشه منطق یه علمی باشه و گزاره‌های نظری اون وقت باز اون اشکالی که تو همه علوم احتمال خطایی که تو همه علوم وجود داره توی منطق هست در حالی که منطق قرار بود ضمانت عدم خطای ما باشه ببینید گفتیم ادراکات ما یا نظری هن یا بدیهی بدیهی هایی که هیچ بس کردیم دیگه مثال هم داریم اونهایی که نظری هن توشون فکر بود گفتیم منطق ابزار اونه دیگه چی؟ منطق چیه؟ بعدا خدا مظفر تعریف میکنه آلتون قانونیه ابزار است بر اساس قواعد و قانون که حالا قیدا رو توضیح میدیم تقسم و مراعاتها از ذهن عن الخطأ فکر منطق یک ابزار قانونمندیست قانون به تو میده که تعصمو اسمت میده چی؟ مراعاتش نه خودش حالا بعدن قید همه مزفرش تأکید میکنم از ذهنه عن الخطأ فی الفکر ذهنو در فرایند فکری اسمت میده از خطا خب حالا اگر خود این منطق مجموعه گزاره‌هاش همه فکری باشن یعنی میگه من با گزاره‌های نظری میخوام بقیه رو نجات بدم میگه خب اول برو مسئله خود رو حل کن هر گزاره نظری احتمال خطا توش لذا اگه منطق مجموعی از گزاره‌های بدیهی نباشه ما دوباره نیاز به منطق دیگه ای داریم و اگه اون منطق اینطوری نباشه دوباره منطق دیگه الا غیر نهایه و هیچ وقت نمیتونیم تضمین کنیم که به حقیقت میرسیم در حالی که گفتیم بدیهیست انسان میتونه به حقیقت برسه خیلی مهم لذا منطق باید از گزاره‌های بدیهی شکل بگیرد و یا و بخشی از گزاره منطقی تونم گزاره های نظری که به بدیهیات منطقی باز میگردن یعنی منطق باید مشکلش رو تو خودش حل کنه منطق باید یه پک درستی به وجود بیاره تا بعدن بتونه آیه شما شبسته اول تشریف بورید یا بود جسته بود؟
پایسته
هم پایسته آقای؟
خیلی
آقای خیلی خب به بدیهیات بعد برگرد حالا این منطقه کلیت این منطقه باید یه علم درستی باشه به این معنا یعنی خودش دوباره نیازه به این یعنی این مسئله و این مشکل توش وجود نداشته باشه بر این اساسه که به منطق میگن خادم العلوم همه علوم هر علمی که توش فکر وجود داره و همه علوم هم اینن چون علمی که همه گزارهاش بدیهی باشه نداریم برید پیدا بکنید یعنی اصلا علم اسمش نیست این منطق خادم تمام علوم. یعنی چی؟ یعنی چون در تمام علوم ما فرایند فکر داریم، در تمام علوم نیاز به منطق داریم. حتی ادبیاتتون هم اینطوری بود. مثلا سیوتی رو میخونید، بعضی از جاها میبینید که شما بی نیاز از تقسیمات منطقی نیستید، خیلی از جاها با مغالطات اشتراک لفظی مواجهید، بعد حلشون کنید. به هر حال حتی در علم ادبیات شما فرایند حل مسئله دارید، و فرایند حل مسئله درش فکر دخیله و فکر هم نیاز به منطق داره. برای آخر البته این نکته حالا هست، با این بعدن بعد اینشالا تو منطق سه هم امثال داری، درسته؟ منطق سه آقاقت هم اونجا توی باب مشهورات مفصلتر اون انشالا باش مواجه میشید. اونم این بحثه که منطق نسبتش با علوم اعتباری چی؟ حالا علوم حقیقی سر جاش، نسبتش با علوم اعتباری چیه که حالا اون بحث دیگه. پس منطق به این معنا قبل از تمام علوم ایستاده، قبل از تمام علوم، و ابزار اسمت بخش از خطا در تمام علوم منطق. اون انشاءالله بعدا فلسفه بخونیم خواهیم گفت که فلسفه ام العلوم، اعم العلوم، همه علوم برمیگردن به فلسفه. و از اونجا یه سوالی مطرح میشه که منطق مقدمه یا فلسفه به جهت ثبوتی و علمی؟ چون از یه جهت اونجا میگیم هیچ علمی بدون فلسفه معنا نداره، هم حتی منطق. از این ورم میگیم توی هیچ علمی نمیشه معصوم از خطا شد بدون منطق، حتی فلسفه. یعنی حتی فلسفه هم نیاز به منطق داره از این جهت. بعد این معمای اونجا دیگه داشتیم. خب این از این بخش بحثه. قدم بعدی که میخوایم برداریم، یه گوشه ای از اون چیزی که بهش میگن علم رو میخوایم کلن بذاریم بیرون و دیگه کلن توی منطق باش کاری نداشته باشه. ببینید خود علم به معنای اعمش، همون علمی هست که دنبالش بودیم از اول، مسئلمون علم بود دیگه، مسئلمون از اول علم بود، تقسیم میشه به حضوری و حصولی. علم حضوری چیه؟ ببینید ما در علومی که صورت عادی باش مواجهیم یه منی وجود داره، نفس، یه خارجی وجود داره و یه واسطه، که این واسطه تصویر خارج رو، تصویر خارج رو میاد و به این نفس نشون میده. یعنی این نفس خودش دسترسی توی اون حالت از علم به حق و واقعیت خارج نداره، بلکه به واسطه یه تصویر است که به او علم داره. مثلا شما عالمید به چهره پدر و مادرتون، جاهل نیستید نسبت به این قضیه. تصور کنید پدر و مادر رو، خب ببینید چه اذیتش میکردید، حالا یکم پشیمون بشید، متنبه بشید در خود. خب حالا که این اتفاق افتاد، این علمی که شما به اونها دارید، اونا که الان نزد نفس شما حاضر نیستن، احاطه قیومی هم که بر اونها ندارید، که حتی به جهت فیزیکی هم اینجا نیستن، ولی شما عالم به اونها به چه واسطه ای؟ تصویر ذهنیتون. این تصویر ذهنیه که با بینایی شکل گرفته، با شنوایی شکل گرفته، با چشایی شکل گرفته، با لامسه شکل گرفته، با بویایی شکل گرفته، بعدن مراتب عقلی توش به وجود اومده و همه اینها در ظرف ذهن شما به وجود آمده. این خارجه، این ظرف ذهن شماست و شما اینو دارید میبینید و از طریق اینه که به خارج منتقل میشه. لذا هرگز خودشه نزد شما حاضر نیست. حتی الان که پیش همین، حتی الان که پیش همین، وجود شما، من اینطوری نیست که وجود من احاطه و خدمت شما که عرض کنم علم به وجود شما داشته باشد، نه، من به واسطه ابزارهایی که دارم و برام تصویری از شما ایجاد میکنه به شما علم پیدا میکنم. به این میگن علم حصولی، یعنی علمی که به واسطه صور اشیاء به دست ما میرسه. خب و توی این علم ما تا ابد و دهر ارتباط مستقیم با خارج نداره، هیچ وقت، همیشه ارتباط ما از پنجره ذهن. اما علم دیگری وجود داره، نوع دیگری از درک و علم وجود داره که اونجا این نفسه با حقیقته، این خارج همون معلومه، این نفسه همون عالمه، با خارج بدون اینکه نیازی به واسطه باشه در ارتباطه. یعنی خود اون واقعیت نزد این نفس، نزد این من حاضر. به این میگن علم حضوری، او حضور دارد نزد من، نه اینکه تصویرش حضور دارد نزد من، نه، خودش حضور دارد نزد من. مثالش چیه؟ مثالش خود این تصویر پدر و مادر است، نه خود پدر و مادر. تو این مثال این پدر و مادره معلوم من بودن توی علم حصول، ولی این معلوم رو چطوری به دست می آوردن؟ با واسطه ذهن. توی این مثال خود این تصویر پدر و مادر پس که در ذهن شماست، تصویری که دارید از اونها، علم شما به این تصویر بلا واسطه است، نه علم شما به پدر و مادر. این دو تا شده، علم شما به اون پدر و مادره به واسطه این تصویر، اما علم شما به این تصویر، به این صورتی که نزد نفستون حاضره، این علم حضوری. علم رضا رهاش کنید میره، باید حاضر باشه در محضر شما. التفاتون همه برایش در پدر و مادر دیگه رفت، حالا دوباره التفات کنید میاد. مثالی که برش زدن، مثالی که خیلی دم دستی و همه میگن، علم ما به این، به خودمون، به حقیقت خودمون. بله، بقول علامه طباطبایی، ما یسمی به انا، حقیقت خودمون. علم ما به این حقیقت نیازی به هیچ کدوم از این حواس نداره. بله، علی برهانی داره تحت عنوان انسان معلق، در اثبات روح مجرد یه توضیح داره اونجا که اگه انسان از تمام مؤثرات مادیش جدا کنیم، یه درکی اونجا میرسه که او درکه هیچ حیثیت مادی توش نیست، و باش اثبات روح مجرد این هم. این ادراک من که متوقف بر سلول ها و چشایی و بویایی و لامسه نیست، همه اینا رو از ما بگیرن باز منه موجوده، همه با قول اینها سلول ها از بین برن دوباره بیان باز این من موجوده، این ادراک من ادراک حضوری، ادراک عالم بودنم، ادراک قدرتمند بودنم، ادراک ضعفم، ادراک جهلم، یعنی همه شؤون نفسانی خودم، اینها ادراکات بلا واسطه است. اون معلومه نزد من واقعیتش حاضر. حالا انسان اگه به درجاتی برسه، کم کم همه عالم رو اینطوری میبینه، یعنی به جای اینکه بخواد از دریچه ذهن به عالم نگاه کنه، چی میشه؟ حقیقت عالم نزد او حاضر میشه. لذا اون که میگن مثلا طرف واقعیت برزخی طرف رو میدید، یعنی چی؟ صورت اعمالشون، یعنی واقعیت او دیگه نزد این فرد حاضر میشه، چون واقعیت ما فقط این فیزیکمون نیست، بخشی از واقعیت ماست، مراتب داره واقعیت ما، سایر مراتب ما نمیدونیم چون محجوبیم، چون همه علممون علم حصولیه. خب در این دومیه خبری از واسطه نیست، لذا خبری از اندیشه، آیه گرامی، اندیشه در کار نیست، چون صورتی در کار نیست، تا اندیشه در کار باشه، تا فکری در کار باشه، تا بدیهی و نظری در کار باشه. لذا اساساً این از کل بحث‌های منطقی خارجه، تو منطق ما هیچ کاری به این نداریم، هیچ کاری نداریم. تمام تقسیم بدیهی نظری ما اینجا بود، علم حصولیه که تقسیم بدیهی و نظری میشه و تازه تو نظریشه که ما نیاز به منطق داریم. جمع علم حضوری یعنی حضور نفس شیء نزد عالم، حضور خود شیء نزد عالم. میتونید بعضی از مصادیقش رو میتونید مثل علم به این که علم داری به بعضی از چیزا، این حضوری،
حضور نفس شیء
نزد عالم خودشه، مثل علمت به اون تصاویر ذهنیت، مثل علمت به تصویری که پدر مادر ده، نه علمت به خود پدر مادر ها. البته حضوری ها کار دارم دوست
صرف میشه گفتش که اون رو میگه بدون واسطه به دست میاد.
بله، حالا عمدن اون رو میگم که دعوای دیگه داریم اینجا با عزیز اعلام اونجا پیش نه در اونها درست به یه من. اما حصولیه رو بگم، حصولیه چیه؟ حصولی حضور صورت شیء نزد عالم، نه خود شیء، صورت شیء نزد عالم. لذا اصلا در علم حضوری ذهن معنا نداره، ذهن مال علم حصولیه نه مال علم حضوری.
پس
این
یه
جا نمیشه
پدر مادر نمیشه
پس دیگه
پدر
مادر. بله بله نه درسته دیگه، این حصولیه، پدر و مادر معلوم من هم اونجا، علم من به پدر و مادر چیه؟ حصولیه. علم من به تصویر پدر و مادر چیه؟ حضوریه. حضوری حضور نفس شیء نزد من، حصولی حضور چیه؟ صورت شیء نزد عالم.
اجازه هست نفهم بوده؟
بله چفنه نداره. یه بار دیگه عرض بودم که اجازه شو بزن داده باشم
شکل برعکس دیگه اون بالایی برای
حصولیه پایینی برای حصولیه. بله 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 آقای نکته خیلی مهمی اشاره میکنم، میگه این اینطوریه دیگه، این مال حصولیه است، این مال حضوریه و همین باعث اشتباهات عجیب میشه. بله این اینطوریه درست شد؟ نه میدونم شما نه این تیکر فقط دارم میگم اونو از اول میگم. یه بار دیگه علم حضوری چیه دوستان؟ از کردیم علم، در علم حضوری علم من و درک من از شی متوقف بر هیچ واسطه نیست، من خود اون هستم حاضر. چرا درکش سخت میشه؟ چون ما این قسم از علم رو کم تجربه بکنیم، کم تجربه کردیم، خیلی کم. خودشه نزد من حاضر، خودشه من که اینا نزد من میاد، این هنو حصولیه ها. چرا؟ چون هر سمون تصویر کار میکنه، اون نزد نزد نفسه. یعنی طرف الان شاید توی شام و عراق باشه با قول طرف، ولی من بهش علم حضور، چون علم حضور درش فاصله فیزیک ماده معنا نداره، علم حضوری از قبیل مجردات. این حصولی هم به این معنا همینه. حالا اما گاهی علم شما به یه شی به خود شی تعلق نمیگیره، بلکه به کی تعلق میگیره؟ به شی تعلق میگیره به واسطه صورتی که شما ازش داری. یعنی این صورت دریچه میشه برای علم شما. مثالی میزنم، پس تو از یکی عکس میگیرید با موبایلت و این دوربین جلو چشتونه و خود او رو نمیبینید، تصویرش توی این دوربین. هر کی از شما پرسه این کیه میگید فلانی آدابیه مثلا، شما ایشونه. خودشو میبینید الان؟ خود خودشو نه، چون پشت دوربین تصویرشو دارید میبینید، ولی بازم میگید این فلانی. حالا دوربینو بردارید، وقتی بردارید کیو میبینید؟ خود حضرت وجود ملکوتی و نورانی آیه آدابی، خودشو میبینید. این حتی این مثال ها بگنه، هر دو تا طرف مثال هم الان حصولیه. دقت کنید دارم چی میگم، فقط دارم واسطه رو توضیح میدم. وقتی که دوربین رو برداشتی دیگه به خود او میداری، تا وقتی که دوربینه هست علم داری بهش، ولی به واسطه بگو تصویر بشه علم داری. علم حصولی علم من به اشیاء به واسطه صور ذهنی، تصاویری که در ذهن هست. علم حضوری علم من به اشیاء بدون واسطه، به خود اون شی علم دارم. عرض کردم مثالش من ادراکی که از خودم و بودنم دارم، ادراکی که از قدرتام دارم، ادراکی که از علومم دارم، ادراکی که نسبت به شؤون مختلف نفسم. حالا بعضی میگن ادراک نسبت به محبت و غضب و خشم و اینا از همین قبیل، اون حالا چقدر اونجا درستی هم من کار ندارم. بعضی میگن گرسنگی از همین قبیلی که قطعا غلط، علم حصولی گرسنگی. خب این دوتا تفاوتشون در چیه؟ تفاوتشون در تعلق علم به معلوم. در حضوری علم به خود معلوم تعلق میگیره، لذا این جاده دیگه مثلا هیچ دست اندازی نیست، هیچ چی نیست، پنجره در کار نیست، خود خودش. اما گاهی شما هیچ وقت دستت به این نمیرسه، این دوربینه همیشه جلو چشته، نمیشه برش داشت، ولی علم هم داری یا جاهل نیستی، علم داری، ولی علمت به واسطه تصاویره تا زمانی که خدا رزقت کنه. فکشفنا بله انکه غطا اک فبسر و کلیه و محدید اومش قیامت، که دیگه همه از مرتبه علم حصولی عبور میکنن، یه ده تو دنیا عبور میکنن. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. نه سترون، الان اگه علم الیقین داشتی الان جهنم رو میدیدی الان. بله روایات عجیبی هم باز در این باب داریم، حالا دیگه الان وقتی اینا نیست، از امام صادق و ابی بصیر که میره خدمت امام صادق و چنین اتفاقی براش میفته و عبور میکنه از این، خیلی عبور میکنه، نه فقط از علم حضوریه، همه چی عبور میکنه. لذا علم حضوریه دیدن واقعیت عالم کماهیه، نه به واسطه تصاویر. جان تفاوت علم حضوری و حصولی در اینه، علم حضوری علم به خود شیء و نفس شیء، علم حصولی علم به شیء است به واسطه تصاویرش. مثال علم حصولی که معلومه، همه علومی که داریم علم حصولی که معلومه، که یعنی حصولی معلومه، همه علومی که داریم، همین الان ارتباطاتی که با هم داریم. علم حضوری البته مثال زدنش سخته چون یه رتبه یه برای خودش، ولی اون چیزی که دم دست ترینه از مثال های علم حصولی علم به خودت، من متوقف بر دیدن و شنیدن و لمس کردن و همه این مراتب ذهنی نیست، من به این که هستم علم دارم. برو تو امشب یکم روش فکر کن، من که هستی همه هم به خودت. شاید اگه کسی یک ساعت روش فکر کنه درهای آسمان برش باز بشه. خیلی سخته فکر کردن، دو ثانیهش هم سخته، سریع دست آدم میفره. آقا بفهمد بعد شما بفهم، ببخشید بفهم. اعتقاد به خدا فعلا حصولیه، چون اعتقادات ما کشکیه، فعلا حصولیه. بعدن البته این کشکه البته کشکه واقعیه ها، ولی کشکه یعنی چی واقعیه؟ یعنی واقعا اعتقاد به خدا مطابق با واقع ثابتش میکنه. اما این که علم نشد، این که عبادت نشد، آدم باید عبور کنه از این بعد، چون حقیقت چون خدا که اصلا از اصلا هیچ تصویری نداره که شما بخواید با تصویرش ارتباط برقرار بکنید. نه تنها علم واقعی به خدا، علم واقعی من به شما و شما به من هم باید از مرحله حصولی عبور کنه. جانم آقا
این تصویر خودش واسطه نیست،
هست دیگه. کدوم تصویر؟ تو مثال حضوری میگید یا حصولی؟ نه دیگه، چون اصلا دیگه طرف دومی نداریم، علم به خود تصویره. ببینید یه بار شما این به اون پدر مادره میخواید، اول بعد بگید معلومت کیه. ببینید اینجا معلومت کیه؟ پدر و مادرم. خب چطوری بهشون علم داری؟ به واسطه تصویر. مرحله دو، معلومت کیه؟ پدر و مادر. نه صورت ذهنی که از پدر و مادر دارم، تصویرشون. اینجا علم من به اون مستقیم دیگه، وسطش واسطه ای نیست. اگه کسی بگه واسطه است، اون وقت سوال از واسطه میپرسیم الا غیر الله، تسلسل میشه دیگه، میگیم اگر همه اینا واسطه به خودش، وقت علم به وجود نمیاد. در حالی که بداهتا ما علم داریم، یعنی چی؟ یعنی شما در مثال پدر و مادر توی مثال حصولیش واسطه دارید. چرا؟ چون اون پدر و مادره خودش نزد نفس حاضر نیست، تصویرشه که به شما اونها رو نشون میده، اما تصویر ذهنی عند نفس، من به خود تصویر عند دارم، این میشه علم حضور.
الان ما با هم دوربینی که گفتید الان از اینکه عکس میگیره برای اون فرد هم حاضر نیست، چون عکس الان ما داریم، این الان میشه این عکس میشه حضوری؟
نه 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 نه
نه، چون که الان فرد دیگه نیستش.
این نه نه که اول بگو معلوم منظورت که تا بگم اصولی حضوری. کدوم معلوم منظورته؟ معلوم کیه؟
معلوم
اون طرفی که تو عکس بود؟ نه نه، یا عکسش؟
نه
دیگه حصولی قطعه، چون به واسطه تصویر.
بله توی ذهن هم به واسطه. خب الان بین در واقع گفتید که بین همین نفس و ذهن، خب توی در واقع حضوری هیچ چیزی نیست،
واسطه ای نیست.
واسطه ای نیست. خب این چه فرق رو میکنه با این عکسی که هم دستم دارم؟
در همین ازت پرسیدم دیگه که شما سوالت اینه که توی این عکس علم من به اون طرفی که از تو مشهد ازش عکس گرفتم منظورته، یا علم من به این تصویر؟ علم من به او آقای تا ابد و ده رسولیه، چون واسطش این تصویر است. علم من به خود این تصویره. تو مثال و ممثل قاطی نکنید با هم دیگه ها، مثال داریم میزنیم. علم من به این تصویر ذهنی حضوریه. حالا بذارم مثالت هم خراب کنم، حالا خارج بیاین تو خود مثاله، آقا من یه عکسی جلوم، علم من به این عکس چیه؟ حصولیه قطعا، همه اینا حصولیه. من اینو برای مثال گفتم که واسطه داریم یا نداریم. الان توی این مثال شما من دیگه واسطه ای ندارم، یه عکس دیگه واسطه من و این عکس نیست، تمام شد، واسطه رفت. اما هنوز بین من و اون آقایی که ازش عکس گرفتم کی واسطه است؟ عکس. لذا تمام آدمایی که میشناسید چطوری به اونها علم دارید؟ به واسطه تصاویر ذهنیتون. لذا علم شما به همه اینها حصولی. اما خود این تصاویر چی؟ این تصاویر نزد شما حاضر، علمتون به اونها حضوریه، علمتون به انا حضوریه، علمتون به علمتون حضوریه، علمتون به قدرتتون حضوریه. میدونم که این سخت میشه. چرا؟ چون کل مسئله علم حضوری یه مسئله غامضیه، یعنی نیل به علم حضوری رتبه‌ایه. اینا هم تجربه هایی که انسان عموماً داره. الان هم که داریم ازش حرف میزنیم این حرف حصولیه. علم حضوری همون آنه، همون لحظه است، این مواجهه با واقعیت. که حالا یکم فلسفه بخونیم اون روشن‌تر میشه، باز بعضی از ابعاد رابطه حضوری ما با عالم روشن‌تر میشه. اما تا تمام علومی که تو حوزه میخونیم همش، حتی عرفان نظری، همه اینا علم حصولی، همش علم حضوری، اصلا از قبیل دفتر و کتاب نیست. واقعیت رو میبینیم، کتاب و دفتری در کار. تا بخوای دیده ها تو بیاری رو کاغذ میشه حضوری. مثال دیگه بزن برای حضوری کمی خوب شد. خواب، شما وقتی میخوابید حواستون تعطیله و فلاسفه میگن ذهنت هم اینجا تعطیله در یه حدی، و روح تو یه سفری داره در عالم مثال. عالم مثال از قبیل کلن دیدنی ها نیست، از قبیل دیدنی و شنیدنی نیست، یک عالم یه فراتر از عالم ماده. گردشی که اونجا میکنی گردش نفسته، لذا با هر چی که برخورد میکنی بلا واسطه با او بگو در ارتباطی برخورد میکنی. از خواب که بیدار میشه میخوای تعریف کنی چی میگی؟ میگی تو خواب دیدم که 1 2 3 4، اینا همش دیگه صور ذهنیت، میشه حصولی. تا میخوای بیای تعریف کنی، تا میای در مقام تخاطب در مورد حافظت داری حرف میزنی، این همه حصولی. اما اون لحظه، اون آن که تو خواب بودی، علمت حضوریه. حالا بعد اینجا علامه طباطبایی رساله داره به نام منامات و نبوات. بله اونجا میفهمد که میدونی مثلا چرا صبح خیلی به مثلا بازی بارسلونا و مثلا یوونتوس فکر میکردی، خب بعد شب تو خوابت کریستیانو رونالدو یه تو گوشی زد تو گوشت، لیونل مسی یه ظرف شیر بهت داد مثلا. بعد میگه صبح همش تو فکری فوتبال بودی، شب اینا رو دیدیم. نه، این ذهن تو اون مثاله رو آغشته کرده، اینجا معبر میخواد. معبر کیه؟ اگه من میتونستم خوابمو مستقیم بدون دخالت چیزایی که قبلا داشتم ببینم، دیگه نیاز به معبر نبود. صاف. معبر چی کار میکنه؟ این رنگایی که خودت اضافه کردی به خواب میزنه کنار، میگه اینه اینه این. لذا یوسف چی گفت فرعون؟ گفت این که این بقره های لاغر دارن اون چاقا رو میخورن، یا برعکس، این معنیش اینه، 7 سال اینطوره، 7 سال اینطوره، بعدش هم اینطور. تعبیر که اونا گفتن این خوابه چیه؟ قالو بل اونا معبرین فرعون چی گفتن؟ اضغاث و احلام، خوابای در همه. راست میگفتن، اونا کاربلد بودن، ولی دیگه لولشون در حد یوسف نبود. سلام الله علیه. از غاص احلام یعنی خوابی که اینقد بهش اضافه کردی که دیگه قابل خوندن نیست. سیدی رو دید پشتش خش میافتاد که دیگه اصلا نمیخوندش، دیگه قابل خوندن نیست. اونی که میتونه بخونه این شواهد رو جدا میکنه، میگه اینه معناش. خواب هم یه سفر مثالی برای انسان، علم انسان اونجا حضوریه. یه مثال دیگه برای حضور، آیت الله تعالی عرض کردم رساله داره المنامات و نبوات، اصلا بخشش در مورد خواب ذیل سوره یوسف سلام الله علیه. بله، در جلد دهم المیزان، یا نمیدونم چند دهم المیزان، ایشون داره کلامون فر رؤیا. رؤیا چیه؟ وقتی که میفهمید خواب یه مسئله مهمه، در قرآن مهمه، در اسلام مهمه، و یک توضیح فلسفی مفصل و خیلی جالبی داره. حالا و یک وجهی برای انسان مادی از عوالم فرامادی. لذا روانشناس ها تا امروز تو تحلیل خواب مسئله دارم. میدونید فروید یه کتاب تعبیر خواب داره، فهم فروید، جناب فروید هست، کتاب تعبیر خواب نمیشستی؟
الحمدلله.
یه لحظه تمام بدنم لرزید، گفتم شما از کدوم کمد درمادی داره خودی خودشون در تعبیر خواب. ولی خود تعبیر روانشناختی واقعا نمادها رو تحلیل میکنه، میگه اگه اینو دیدی، فکر میکنه ابن سیرینیه، اینو دیدی اینطور، ولی با همون نگاه های روانشناختی و تحلیل ذهن. اما خیلی از وجوه خواب نمیتونن در موردش حرف بزنن. مثلا آشنا پنداری بهش میگن دژاوو، یعنی که یه چیزی میبینی که قبلا دیدی، برای همه هم رخ داده، یعنی خواب میبینی بعدا واقعا اتفاق میفته. اگه عالم رو در مدار ماده ببینی مثلا این معنا نداره، چطوری نفس تو به آینده مرتبط شده؟ نمیشه، فقط در صورتی که شما قائل به عالم مجردات باشی. لذا خود خوابیه، حالا ای حال یه خلاصه عویسه ای برای خودش. پس علم حضوری علم ماست به واقعیت و حقیقت اشیا، علم حصولی علم ماست به اشیا، اما از پنجره تصاویر ذهنی. حالا منطق میگه اصلا من اینجا نیستم، اینجا خبری از ذهن نیست تا خبری از فکر باشد، تا خبری از خطا باشد، تا من هیچ نیست، من نیستم اونجا. کجای آی منطق؟ من اونجاییم که شما با تصاویر و صور ذهنی داری کار میکنی، با اندیشه ها داری کار میکنی، اونم نه تو همه مراتبش، اونجایی که با اندیشه های نظری مواجهه. من اینجاست که هستم. لذا تمام این تقسیمه رو چی گفتیم؟ برای اینکه بگیم آقا یه علمی هست اسمش علم حضوری، این نیست تو منطق. آقای مظفرم اینو میگه، ولی تو پاورقی علم منطق شما میرسیم، اما اول بحث. حالا بریم سراغ اون حصولیه. در خود اون حصولی، من یکم پاک میکنم با اجازهتون، در خود اون حصولیه ما یه تصور، یه تقسیم دیگر هم داریم که کل منطق بر اساس این تقسیم تبدیل میشه. یه بار بگید. پس تا حالا چیا گفتیم؟ گفتیم شروع سیر ما از مسئله علم و مسئله خطا اتفاق میفته. هر دو بدیهی هم، همین که انسان میتواند عالم بشه، همین که خطا میکنه، قابل انکار نیست. جلوتر که اومدیم دیدیم پس میشود به حقیقت رسید، میشود خطا کرد. پس انسان باید بره دنبال یه ضابطه ای که چی؟ این ضابطه بتونه به او اسمت بده در مسیر ادراکاتش. بعد خواستیم این ضابطه رو تحلیل بکنیم، گفتیم آقا این ضابطه توی علم حضوری نیست، اصلا اونجا محل خطا نیست. لیس من شأنه الخطا، خطا اونجا نیست، توی علم حصولی خطا هم. توی علم حصولی هم دستبندی داریم، یا ادراکات و علوم ما نظریان یا بدیهیان. اونجایی که بدیهیان بازشون نیاز به فرایند فکر نداریم، خطا معنا نداره. خب ببینید، حالا خود این علم حصولی که در یه تقسیم کردیم به بدیهی و نظری، یه تقسیم دیگری هم دارد. علم حصولی در تقسیم دیگری تقسیم میشه به تصور و تصدیق. هم علم حصولی بدیهی تقسیم میشه به تصور و تصدیق، و هم علم حصولی نظری تقسیم میشه به تصور و تصدیق. خب اینا چی هم؟ ببینید، ما گاهی علمی که به اشیا پیدا میکنیم و سؤالی که از واقعیت عالم داریم، سؤال از ما هو است، یعنی چیستی؟ چیه؟ کاری ندارم که هست یا نیست، هل اون شیء موجود یا لیس به موجود، همین شیئی که هست یا نیست چیست؟ وقتی میگی چیست، چی میخوای؟ یه تصویر، یه تصور از اون شیء میخوای. نمیخوای حکم بکنی به هستی یا نیستی یا هیچ چیز دیگری، تصوری از اون شیء میخوای. اون علمی که ما نسبت به اشیاء به دست میاریم بدون حکم، اون علمی که نسبت به اشیاء میخوایم به دست بیاریم بدون مسئله تحقق و حکم در مورد اون که آیا خارجاً موجود هست یا نمیدونم اگر موجود است در کنار چه موجوداتی است و از این حرفا، این علم رو بهش میگن تصور. مثلا میگیم تصورت از غول چی؟ از شانس چی؟ از آسمان چی؟ از امکان چی؟ کاری ندارم، شاید ثابت بشه یه قول موجود، بگو شانس بعدا در فلسفه اسلامی ثابت کنیم که در عالم موجود، ولی خود یه لحظه قبل از اینکه ثابت کنی هست یا نیست، چیه که میخوای بگی نیست؟ دقت کنیم، قبل از اینکه ثابت کنی تو عالم تصادف و شانس نداری، این چیه که نداری؟ مجردات آقای راسل، توی که میگی تمام عالم عالم ماده است و فراترش نداریم، مجرد یعنی یک موجودی که مادی نباشد نداریم، قبل از اینکه بحث بکنیم اینو میشه توضیح بدی که چیه؟ دقت کنیم. پس تصور شی مستقل از اینکه در مورد وجود اون شی میخوایم حرف بزنیم یا نزنیم، یا هست یا نیست، یه رتبه‌ای داریم در علوم که علم و جهل توش معنا داره، علم و جهل توش معنا داره، بهش میگیم تصور ورو شی، یعنی تصویری که ما از اون شی در ذهنمون میاد مستقل از این که اون شی بخوام در مورد وجودش و تحقق خارجیش حرف بزنیم یا نزنیم. آقا ما چیه؟ آب چیه؟ میگیم فلان است و فلان است و فلان است. شیمیدانه میگه اینطوری، فیزیکدانه میگه اینطوری. این تیکه که نمادش هیچ گزاره ای نیست، اینا جمله نیستن، اینا مفرداتن. درسته؟ مفرداتن، مفردات. این مفردات، علم ما به این مفردات بهش میگن علم تصوری و پره تمام مخاطبات روزمره ما، تمام علوم ما، تمام اندیشه های ما از سوالاتی از این قبیل، نه لزومن همیشه از این قبیل. از اما بسیاری از سوالاتمون ناظر به چیستی اشیا. آقا اصلا نبوت واقعیت داره تو عالم یا نه؟ چی هست؟ چی رو میخوای ثابت کنی؟ بله، شهید مطهری در کتاب توحیدش یه بحث خیلی خوبی داره. را موبایل هم هست، من همه چی میگه نسخش اینجا هم هست، اگه آدرسش رزقتون بشه اینجا پیدا میشه. اونجا مرحوم آقای مطهری میفرماد که بزرگترین مسئله در مسئله توحید، بزرگترین مسئله‌ای که ما در توحید داریم قبل از مسئله اثبات توحید چیه؟ اینی که ما اصلا بگیم توحید چی کار میخواد تو عالم بکنه. ایشون میگه اکثر منکرین خدا چون اینو درست نفهمیدن میگن خدا نیست. بله، جلد 4 مجموعه آثار صفحه 26 مقدمه اول، عمده در مسئله توحید طرح صحیح مسئله است. حتما رسیدین اینو بخونید امروز. عمدن بعضی جاهات و بعضی کتاب ها میدن، میخوام دستتون گرم بشه تو بعضی از مطالعات. یه بستمش جلد 4 صفحه 26، جلد 4 مجموع آثار صفحه 26. این تو همین نرم افزار شهید مطهری همین دقیقا آدرسش هم
نرم افزار شهید مطهری بخونم هم چون چند صفحه بیشتر نداره.
چی؟
داخل اون نرم افزار چند صفحه از کتاب فقط داره؟
نه نه، نرم افزار نور رو میگم. نه اینا هم هست، نرم افزار بنیاد شهید مطهری همه کتاب رو داره. نرم افزار نور جلد 4 صفحه 26 خیلی بحث مهمی اونجا مطهری هست. میگه شما اصلا تصور درستی از این مسئله ندارید که حالا میخواد انکارش کنید. لذا تصور یک بخش از مسئله علمه. لذا هم شاید بعضی چیزها رو ما ثابت کنیم که هست، ولی هنوز تصور کاملی ازش نه. آقا برق هست یا نه؟ هست. حالا شما رو هم همه جمع شید میتونید الکتریسیته رو توضیح بدید به این راحتی؟ این راحتی ها نیست. تصور کاملش خیلی کار میبره، در حالی که همه میدونیم پس هستی غیر از چیستی است. یه رتبه از این علم پس تصوره، یه رتبه دیگه چیه؟ چیه؟ اونجا دیگه حکمه، حکمه به وجود و تحققشه. میگی چی؟ میگه المجرد و موجودون. یه گزاره درست میکنی و موضوع محمول حکم میکنی که تو واقع اینطوره. بله، قبل از اینکه این حکم کنی آبادی قبل از اینکه این حکم کنی اول تصور کردی تجرد رو که چیه، بعد تصور کردی چی رو؟ موجودیت رو. بعد رابطه میدشون برقرار کرد. آب موجود است. مثلا شما یه تصور آب دارید که بالا در موردش بحث بکنید که شیمیدان بهت میگه این H2O، عرف عادی میگه یه مایع بیرنگ شفافیه بدون مزه، مثلا در حد هر حدی از تصورات که حکم موجودیت درش بار میکنه. پس ما دو رتبه از بحث در خود علم داریم، یعنی علم حصولی، حضوری که رفت خونهشون، انشاءالله یه روزی بتونیم به خونهش درش بیاریم. بله، فرمود که سعی کنید که خام نمیرید، نپخته نمیرید. آدمی که تا آخر عمرش تو اینه، این خام مانده و خیلی کار میخواد آدم رو بور بکنه و خیلی از بازی دوشیاشو بذاره کنار، خیلی از بختلفیاشو بذاره کنار، زندگیشو وقتی وارد حوزه شد دیگه متفاوت کنه، خیلی حق و ناس نباید مرتکب بشه، حق بزرگتر از خودش، حق برادرش، پدرش، مادرش، همبحثش، استادش، هر کدوم از اینا مرتکب بشیم شوتمون میکنن یه جایی که دیگه حالا بعداً باید خیلی تلاش کنیم که برگردیم. یکی از راه‌های اعراض از لغو درس خوندنه.
ما که فعلا آی بهجت نیستیم که روزی 16 ساعت تو سجاده بتونیم نماز بخونیم. لذا یکی از راه‌های اعراض از لغو و کار چرت و پرت و گرده بی خود و حرفای بی اساس افتادن تو درس خوندن. حالا بعدش خودش آسیبایی داره، بعد برطرفش کنه. بعد اگه کسی شیرینی اینو بچشه و واقعا زندگیش بشه این و نگاهی هم داشته باشه کم کم به بعضی از مسائل دیگه، واقعا نجات پیدا میکنه. آدم باید مصداق و الذین هم عن اللغو معرضون بشه کم کم. خب پس یک تصوری هست در تصدیق ما حکم به تحقق میکنیم در مورد حلیت اشیا، تحققشون، وجودشون بحث میکنیم. در تصور ما در مورد چیستی شی بحث میکنیم. بله دقت کنیم، هر حرفی ما در مورد تصور میزنیم تصدیقیه. اینو بدون اشاره تو کتاب بهتون توضیح میدم، مسئله مهمیه. چون تمام گفتگوهای ما یه جمله است، تصدیق میکنیم موضوعی داره. من الان چی گفتم؟ گفتم تصور این است. این خودش چیه؟ این تصدیق موضوعی محمولی حکم. لذا هر حرفی در مورد تصور میخوام بزنم تصدیقیه. اما این انکار اصل تصور رو نمیکنه. دارم با این تصدیقات توضیح میدم که تصور چیه. چون تمام مخاطب، تمام تخاطبهای ما همش بر اساس حکم دیگه، لذا تو همشون تصدیق هست. پس ما یک تصور داریم اینجا، یک تصدیق. دقت کنید دوستان، هر دوی اینها هم بدیهی دارن هم نظری. تصور بدیهی، حالا مثالی که میزنن بعدا این مثال هم باید شوتش کنیم، ولی خب همینجا فعلا در حد عادیش داشته باشید. مثل تصور ما از گرما، از سرما، یه ساده بدیهی نیاز به توضیح نداره. تصدیق بدیهی مثل چی؟ مثل اینکه واقعیتی هست. شما هستی، من هستم، اجتماع نقیزه ما هم هست و خیلی چی دارید. نیاز به استدلال نداره. من اینم فاکم کنم باجم. تصور نظری مثل چی؟ شاید متعرف کنم مثل تصور آب. تصور حقیقی آب اینه که بدونی دو تا اکسیژن و یه هیدروژن توشه، ترکیباتشو بفهمی، نه صرف اینکه مایع بی رنگ و بی مزه است. مثل تصور ملک، شاید مثل تصور جن، نه امثال این آب، چیزهای دیگه اینجا هستن. خیلی از موجودات مادی تصورشون مرکبه، لذا تصور نظری دارن. اینجا ان شاء الله یه روزی برسیم تصور تصدیق رو هم یه مثلا 7 8 درصد دیگه برسیم اجرا میدیم. از شهید متحدی میخونید ببینید ان شاء الله. تصدیق نظری مثل چی؟ مثلا عالم مثال موجود است. مثلا تصدیق نظری مثل چی؟ خدا موجود است. یعنی برای این که حکم کنم و تصدیق کنم به این گزاره، صرف این که تصور کنم عالم، ببین اینجا صرف این که واقعیت رو تصور کنم حکم کنم که عالم واقعیت داره، همین کافی. صرف این که اجتماع نقیزه اینو تصور کنم میگم محاله، مگه میشه اجتماع نقیزه؟ اما اینجا صرف این کافی، بعد برهان اول بیاری، دوم بیاری، سوم بیاری، ثابتش کن، فلان کارو بکن. آقا تناسخ باطل است. تناسخ میدونی چیه؟ خسته نباشید. هندوها معتقد به اینن دیگه، انسانی که میمیره بر اساس میزان اعمال خوب یا بعدش دوباره برمیگرده به این عالم در قالب یک کس دیگه، میاد تو کالبد کس دیگه. خب رد کردن این و اثباتش اینطور نیست که یه هم بگیم نه این بدیهیه که باطل، نه برهان میخوام، دلیل میخوام. رضا خود این نظریه. پس ما تصورات و تصدیقات نظری، بگو نظری تبدیلش کن به تصدیق، یه چیزی بگو که حکم بکنیم. تصور و تصدیقات نظری خوبن؟ داریم واقعا بین نداریم و داریم. البته بعدا آقای طباطبایی میفهمد این اصلا نظری نیست. شاید نیست. چون میفهمد که این ابده البدیهیات اولین گزاره ای که هر کسی به دنیا آمده تصدیق کرده. این بحث دیگه ای داره، برهان صدیقین علامه. حالا ما اینجا تعارفن میذاریمش، اینجا نیست جاش. داریم دیگه تصدیق و تصورات نظری داریم، همین دیگه داریم. بخواستم داریم رو بگیم. آره. حالا بگو دو سه بار داریم. حالا منطق رو بیارید اینجا. یکی جمله آخر هم. چون ما پیش از این گفته بودیم که منطق میخواهد در فکر کردن به ما اسمت بدهد، و چون گفتیم که علم نظری نیاز به کسب و فکر و تأمل داره، تصور نظری و تصدیق نظری هر دو نیاز به چی دارن؟ فکر. و چون نیاز به فکر دارن، احتمال خطا درشون وجود داره. و چون این اتفاق میفته، منطق میگه من اینجا هستم. منطق میخواست علم ما رو اسمت بده دیگه، میگه بدیهیت که حله. حالا میخوام کار من، داریم تفصیل میدیم کارش، هی جزئیاتش رو بیشتر میفهمیم، اینه که علم تو رو در این حوزه اسمت بدم. بر همین اساس حضراتی که آمدن منطق رو تدوین کردن، علم منطق رو بر اساس راه حلی که میخواد تو این دوتا حوزه بده تدوین کردن. گفتن معلوم کردنه تصورات نظری، معلوم کردن تصدیقات نظری. برای اولی یه بابی درست کردن در منطق به نام معرف یا باب تعریف. باب برای دومی هم یه بابی درست کردن در منطق به نام باب حجت، که این باب حجته، حالا البته اسامی ها شاید که منطق جا بجا باشه، خودش سه بخش داره. یکی در مورد اصل قضایا چیه، قضیه چیه، قضیه اینا، موضوع محمول میرسیم اینا رو بهش میرسیم. و دیگری در مورد ترکیب قضایا. توی ترکیب قضایا هم یه بار از صورت حرف زدن، یه بار از ماده. اسم این باب شد باب معرف، اسم این باب شد باب احکام قضایا، اسم این باب دیگه مشهور بهش میگن باب حجت، و اسم این باب شد صناعات خمس. یه کل منطق اینجاست. کتاب دارید همراهتون؟ نمیخواد باز کنید، بذار من خودم باز کنم. صفحه هم با هم فرق میکنه. چی از خودم بپرس؟ کجاش؟
حجت.
خودم؟ این؟ بله. اونایی که میبیسم با خودم هم به سختی به طرف تو برمیگردم میکنم. بزن اصلا نگران نباشه این ادرسته. خب دقت کنید دوستان، بزن کتاب منطقی که جلوتونه یه سری مقدمات داره در مورد همین توضیح علم و تصور و تصدیق و اینا، بعد یه سری بحث داره در مورد مباحث الفاظ و مباحث کلی که اونا به یه نوع مقدمه. اینا که تموم میشه، الباب و ثالث وارد باب معرف میشیم. المعرف اشتباه نمیشته، معرف المعرف و تلحق به هر قسمه وارد باب معرف میشیم که چیکار بخواد بکنه؟
تصورات نظری
بخواد درمانه. چیکار کنم تصور درستی داشته باشم از اشیا؟ اون وقتایی که تصور نیازه به فکر داره، یکی از عربابی که مزفرم خیلی توش افتخار داره. این که تمام میشه، الباب الرابع القضایا و احکام ها، دیگه باب تصورات تموم میشه، میاد توی باب تصدیقات. میتونید جای این حجته بنویسید تصدیقات، همین حجت درسته ها، ولی دیگه چون اسم همه شده تصدیقات. خب این احکام القضایی نیست تک قضیه آقا، یک قضیه الانسان موجوده، قضیه چیه؟ اجزایش چیه؟ ساختمانش چیه؟ نقیزش چیه؟ عکسش چیه؟ این باب که تمام میشه میاد کجا؟ الباب الخامس، مباحث الاستدلال، یعنی همین دیگه بهش میگه مباحث الاستدلال، همون باب حجت شد. باب حجت اینجا به صورت قیاس میپردازه، یعنی چطور چند تا قضیه رو کنار هم بگذاریم، باید چه شکلی باشن، چطوری کنار هم بذاریم که نتیجه بده. صورتش فعلا نمیگه که محتواش باید چی باشه، مثلا میگه اینطوری قضایات رو بچید A, B, B, C که نتیجه بگیری A, C. اینا توضیحاتشو میرسیم، من دارم فقط شمای کلی رو من تو برد. بعد که اینم تمام میشه میاد جلوتر میگه حالا محتوای استدلالاتت باید چی باشه. میم الجزء السادس، اینجا الباب السادس، از صناعات الخمس، و با این دیگه کتاب تمام میشه. توی صناعات خمس شما محتوای این استدلال رو بهتون میگه آقای مظفر. پس مرحوم مظفر میفرماد اگه با منطق من همراه بشی تو باب معرف مشکله حل میکنم، و این سه تا مرحله رو با من بیای چی رو حل میکنم؟ مشکله تمام کتاب تمام شد. اینو میخواد توی کتاب کل منطقیه، کل منطق اینه، و حالا دیگه تفاصیلش انشالله بیشتر عرض خواهیم کرد. صلوات بفرستید، بفهم. اللهم صل علی محمد.